خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگی به خالق رحمانم آرزوست، دلدادگی به خالق رحمانم آرزوست، دلبستگی به ختم رسولانم آرزوست، با پیروی ز مکتب مولا علی و آل، فهم و کمال بوذر و سلمانم آرزوست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت خدمت یکایک شما مردم عزیز، بینندگان با صفا، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، هر کجای ایران اسلامی که هستید، هر کجای این عالم هستید و دو چشم مهربانتون رو همراه کردید با برنامه زنده شمس و زها، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر بشید زیر سایه مولای متقیان امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. خیلی خوشحالیم که اومدیم خدمت شما رسیدیم. برنامه زنده شمس و زها رو در یک شنبه دیگر، یا بهتر بگیم که آخرین یک شنبه ماه ذی‌الحجه، تقدیم حضور شما میکنیم. ماهی که مزین است به نام نامی امیرالمؤمنین و فضائل وجود نازنین حضرتشون، و انشاءالله که ما بتونیم رهرو راه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشیم. شما عزیزان دلم، اگر نکته مطلبی، حرف دلی، عشق و ارادت و محبتی به صحت حضرت مولا میخواید نشون بدید، بسم الله، از طریقی که آقای حسینی عزیزمون، کارگردان خوب و با صفا و دوست داشتنیمون، به اتفاق همه بچه‌ها که در اتاق فرمان هستن، برای شما زیرنویس میکنن. میتونید پیام بدید چه در ایران اسلامی هستید، 301203، و همچنین از طریق فضای مجازی پیام بدید، حرفای دلتون رو بزنید. انشاءالله قول میدیم در طول برنامه اگر فرصت شد حتما پیام‌های شما رو بخونیم. امشب هم در برنامه زنده شمس الضحا توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبرسی باشیم و انشاءالله نگاهی داشته باشیم به فضائل بیکران مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و افضلیت و اعلمیت حضرت رو باز از دریچه دیگه بهش نگاه بکنیم و برای شما انشالله بازگو بکنیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، خیلی متشکرم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و طرح سوال بکنم از محضر جناب استاد طبرسی، این نکته رو خدمتتون بگم، با توجه به اینکه خب فردا شب اول ماه محرم هست، ماه عزای ارباب بیکفنمون سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. برنامه زنده شمس و زها در طول ماه محرم و سفر انشاءالله اختصاص خواهد داشت به وجود نازنین سید و شهدا، ابعاد مختلف زندگی ایشون، فضائل و کرامات ایشون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. بعد از ماه سفر انشاءالله مجددن ما همین بحثی که خدمت شما داشتیم، بحث افضلیت و اعلمیت حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای شما خواهیم گفت. و البته کلیه برنامه‌های شبکه جهانی ولایت در دهه محرم و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رنگ و بوی حسینی و کربلایی به خودش خواهد گرفت و همینجا آرزو بکنم خدا نصیب همه شما بکنه زیارت با معرفت مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین، اون هم تاسوعا و عاشورا و اربعین امام حسین، که چقدر صفا داره و لذت داره در کنار حرم ایشون باشیم، زیارت عاشورا بخونیم و زیارتی که برای ابوالفضل العباس وارد شده و خلاصه فضای عزاداری در حرم امام حسین و کربلا حال و هوای ویژه‌ای خواهد داشت. و همینجا هم عرض بکنم اون کسانی که فکر میکنن با ایجاد تفرقه، با ایجاد دشمنی، با دشمنی‌هایی که موذیانه در فضای مجازی انجام میدن، که البته معلوم هست دستانی که در کار هست چه کسانی هستن، کجا هستن و از کجا آب میخورن، کور خوندن ببینن که در محرم در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام چه اتفاقاتی میفته در ایران، عزاداری هایی که میشه، شور و شعور حسینی که در هیئت ها و دستجات هست، و همچنین اربعین که دیگه اوجش هست و مردم مهربان و مهمان نواز عراق که همیشه نسبت به زائران امام حسین علیه السلام محبت ویژه داشتن، این بار هم نشون خواهند داد که محبتشون صد برابر هست و این نقشه ای که دشمنان علی عبدالله، دشمنان اسلام و قرآن کشیدن، نقش براب خواهد شد انشاءالله. خب جناب استاد توسی، ما امشب میخواییم بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو از زبان یکی از شخصیتهای بزرگ از صحابه پیامبر که افتخاریست برای ما ایرانی ها، حضرت سلمان فارسی، انشاءالله بشنویم. دو بیتی هم که من خوندم یه جورایی مرتبطه به بحث امشبمون بود. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بنده هم اجازه بدید پیشاپیش حلول ماه عزا، ماه محرم را، به پیشگاه ولی الله الاعظم آقا امام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به تمام مسلمانان مخصوصا شیعیان تسلیت عرض کنم. در رابطه با افضلیت و علمیت نکته خوبی رو اشاره فرمودید که علی الظاهر دوستان تصمیم گرفتن این هفته، هفته آخر باشه و ان شاء الله اگر عمری باقی موند بعد از پایان ماه صفر همین بحث مهم رو ادامه خواهیم داد. اما اجازه میخوام قبل از اون که وارد بحث بشوم به 4-5 نکته آقای اسماعیلی اشاره کنم که من میبینم این چند نکته بسیار نکات مهمیه. نکته اول، الان ممکن است بعضی این اشکال رو بحث بکنن که بگن الان افضلیت امیرالمؤمنین، اعلمیت امیرالمؤمنین چه لزومی داره؟ کما اینکه میگن بعضیا، بگن این بحثی است کلامی و مربوط است به قرنها پیش کشیدن این مباحث، الان چه ثمره‌ای داره؟ جواب این شبهه و اشکال کاملا واضحه. بله، مسئله کلامی و اعتقادی است، ولی این مسئله کلامی و اعتقادی با مسائل کلامی و اعتقادی دیگر خیلی فرق میکنه که الان میگم فرقش چیه. ببینید، ما در اینجا دنبال این هستیم که ببینیم کرسی خلافت، امامت، وصایت بعد از رحلت پیغمبر اکرم از آن کیست.
بله،
ما در مقام اثبات این هستیم. به عبارتی دیگر، چه کسی لیاقت دارد بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم اداره امور مسلمین را
بر عهده بگیرد.
به عهده بگیرد.
بله.
به عبارتی سوم، این مسئله برمی گردد به این که خلاصه مردم دین خود را بعد از پیغمبر اکرم از کی بگیرن. الان می رسیم به یه روایتی که همین سوال در متن بعضی از روایاته که جناب سلمان اشاره می کنه که بالاخره ما بعد از شما به من نسق و امن نأخذ. پس معلوم میشه مسئله گرفتن دین، احکام دین بعد از رحلت پیغمبر اکرم خیلی مهمه. این یه نکته. اینها رو من به عنوان اصل در شبکه جهانی ولایت عرض می کنم. نکته دوم، ما در این بحث خیلی رک و پوسکنده خدمت شما و عزیزان عرض می کنم، می خواهیم از یک حق ضایع شده دفاع کنیم. این حق ماست، دفاع از مظلوم، دفاع از حق، این وظیفه هم است. پس ما که میایم در اینجا مسئله افضلیت و اعلمیت حضرت رو مطرح می کنیم، در واقع داریم از یک انسان مظلوم ما داریم در اینجا دفاع می کنیم. به این وظیفه همه ماست. سه، اثبات افضلیت و اعلمیت مولای متقیان، اون هم از زبان صحابه پیغمبر خیلی مهمه. یعنی کسانی که حالا یا یه ماه یا دو ماه یا سه ماه یا یه سال یا دو سال یا سه سال درک محضر رسول الله را کرده باشند.
بله.
خیلی مهمه که ما بیاییم افضلیت امیرالمؤمنین را از زبان صحابه پیغمبر، از پیغمبر اکرم برای عزیزان نقل کنیم. این هم یک نکته. نکته دیگر در بحث افضلیت این است که اگر عزیزان دقت کرده باشند، من در این بحث اصلا به کتابهای خودمون مراجعه نمی کنم. هر مراجعه‌ای، هر روایتی، هر حدیثی را که بنده چه الان و چه قبل نقل کردم، از کتاب‌های درجه یک و کتاب‌های معتبر اهل سنتن. خب برگردن میگن که آقا این کتاب‌ها کتاب‌های ما نیست و این روایات روایات صحیحی نیست. این چهار نکته.
ضمن این چهار کتاب‌های خود ما هم که
بحثی درش نیست. بله بله. خب ببینید، پیروان مکتب اهل بیت که در اعلمیت علی که بحث ندارن، در افضلیت علی که بحث ندارن. نکته پنجم که فکر میکنم این نکته بسیار نکته کلیدیه و اون این است که هرگز ما دنبال تعرض به مذاهب دیگر نیستیم.
بله.
اصلا اهانت از فرهنگ اهل بیت دوره. ما نمیخوایم خدایی نکرده به کسی اهانت کنیم، جسارت کنیم، نه خیر. خب بنده وقتی میان در شبکه ولایت یه روایتی رو از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجه، ترمذی، فضائل الصحابه، سنن نسائی، سنن ابن داوود، سنن ابن ماجه میخونم، هرگز من در مقام این نیستم که خدای نکرده خواسته باشم به یک شخص خاصی یا به یک صحابه خاصی یا به یک مذهب خاصی اهانت و بی‌توجهی کنم. و ظاهراً نه، واقعاً اصلا سیاست شبکه هم این نیست. سیاست این است که مطالب متقن مستدل برای عزیزان بیننده بیان بشه. امشب بنده فکر کردم روایت اعلمیت رو از زبان یه صحابی بخوانم برای عزیزان که اندازه سر سوزنی در زندگیش نقطه ضعف وجود نداره. کیه؟ سلمان فارسی. کیه؟ سلمان محمدی. الان ممکنه حضرت عالی یا بینندگان بگن آقا شما که دارید میگید که از زبان یک صحابه پاک، یه صحابه‌ای که هیچ نقطه ضعفی نداره، مگر داریم ما صحابه‌ای که در زندگیشون نقطه ضعف باشه؟ عرض می‌کنم بله،
متأسفانه
الا ماشاءالله. که من به یک نفر فقط اشاره می‌کنم، اون هم مستند، اون هم مستدل. اون صحابه‌ای که متأسفانه محرمات الهی را مرتکب شد، الان واقعا ممکنه بعضی ها تعجب کنن داریم ما صحابی که محرمات الهی را مرتکب بشه؟ بله،
در محضر پیامبر.
بله، صحابه‌ای که اصلاً سنت پیغمبر را گذاشت زیر پاش. اینو برای این میگم که بعضی ها نگن همه صحابه آدمای خوبی هن، همه صحابه اهل بهشتن. این به نظر من یک حرف، حرف صحیحی نیست.
یعنی صرف صحابه بودن امتیاز نیست،
اصلا
رفتار و کردار اصلاً. و اعمال انسان.
یک، بسم الله، جناب ولید ابن عقبه.
بله،
ولید ابن عقبه برادر مادری عثمان بود. این هم ذهبی میگه تو سیر علام النبلاش، عزیزان مراجعه کنن، و هم جناب مزی در تهذیب الکمال میگه و هم دیگران میگن. در این که ایشون از صحابه بوده شکی درش نیست، درست؟ این آقا محرمات الهی را مرتکب شد، یک، و به سنن قطعی پیغمبر بی اعتنا بود، دو، ذهبی سیر و علام النبلا جلد 4 چاپ بیروت صفحه 496، ببینید در رابطه با ولید ابن عقبه برادر به اصطلاح امنی عثمان چی میگه. میگه ایشون شرب خمر کرد و گفت این کار را انجام میدهم گرچه حرام است.
یعنی با علم به این
بله، گرچه حرام است. خب میدونید شرب خمر نص صریح قرآنه که حرامه. از این بالاتر عرض کنم، متنشو براتون میخونم، ای کاش دوستان این متن را استخراج کنن تا عزیزان ببینن از کتاب سیر و اعلام نبلا. ببینید چی میگه. میگه صلی الولیدو به ناسه الفجر اربعن. جالبه، جناب ولید ابن عقبه نماز صبحی که سنت پیغمبر استقرار پیدا کرده بر این که درکته، ایشون 4 رکعت خوند. این مهم نیست، این مهمه. و هو سکران، در حال مستی نماز 4 رکعتی رو، نماز درکعتی رو 4 رکعت.
یعنی امام جماعت بوده جو؟
بله. عجب. وای به حال اون مردمانی که پشت سر این آقا نماز جماعت میخوندن. این که عرض میکنم آقا مهمه که انسان دینشو از کی بگیره. مهمتر از این دو نکته این است که میگه ثم التفته، در حال مستی نماز درکعتی رو 4 رکعت خون، و قال ازیدکم، همینه.
آره.
یعنی چی؟ یعنی میخوای 4 رکعت بکنم 6 رکعت
کمه.
آقا اینا بازی کردن با سنت قطعی پیغمبر اکرمه. خبر به عثمان رسید، فبلغ عثمان که آقا در حال مستی داره نماز دو رکعتی رو 4 رکعت میخواند، فطلبه، عثمان احضارش کرد و حده، حدش زد. این صحابه رو ما باید اینجا معرفی کنیم تا مردم قدر امثال ابوذر غفاری ها رو بدونن، تا مردم قدر امثال سلمان محمدی ها رو بدونن. اما سلمان، اجازه بدید قبل از اون که وارد 3-4 تا روایات ناب جناب سلمان بشوم، اصلا ببینیم سلمان فارسی کیه.
دلست.
شیخ طوسی متوفای 460 در کتاب ارزشمند الغیبه صفحه 113 میگه ان سلمان لقی عیسی ابن مریم و بقی الی زمان نبینا. جالبه، ایشون هم عیسی ابن مریم رو درک کرد و هم پیغمبر رو درک کرد. فاصله زمانی میان این دو پیغمبر چند سال بوده؟ همه میگن 500 سال بوده. این به نظر من بهترین دلیل است بر این که خدایی که به سلمان 500 سال عمر بده نمیتونه به حضرت بقیت الله الاعظم 1100 اندی سال عمر بده. اینم از این. سلمان آقا عرض کردم اول بحث، زندگیش سر تا سر افتخار بود. همین افتخار بنا برای جناب سلمان بس که در شادی فاطمه شرکت کرد و در عزای فاطمه هم شرکت کرد. هم در شب عروسی حضرت فاطمه زهرا ایشون حضور داشت و هم جزو کسانی بود که نماز خوند بر بدن فاطمه زهرا. اینا آقا خیلی مهمه در مقابل اون کسانی که اصلا اجازه پیدا نکردن بر بدن فاطمه زهرا طبق نص بخاری نماز بخوانند. اما این افتخار نصیب این مرد شد. آقا سلمان کسی، این هم متن روایات ها، سلمان کسی است که در دوران رجعت به دنیا برمیگرده. سلمان کسی است که هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد به پیامبر میگفت خدا به من امر کرده تا به سلمان سلام بدهم. این برگرده روایت عالمیت رو نقل کنه، خیلی مهمه. پس از رحلت پیغمبر اکرم همین جناب سلمان، من دیگه آدرس نمیدم، این کلمات را برای مردم بیان کرد، گفت فلو حدثتكم بكل ما اعلم من فضائل امیر المؤمنین لقال طائفه منكم هو مجنون. میگه اگر من براتون نقل کنم فضائل و مناقب امیرالمؤمنین چقدر زیاده، بعضیاتون چون تحمل ندارید میگید آقا دیوانه شده، اینقدر امیرالمؤمنین فضائل و مناقب داشت. حالا اجازه بدید وارد اصل روایات بشوم. روایت اول را از کتاب فرائد السمتین جناب جوینی خراسانی شافعی مذهب استاد بخاری و شیخ بخاری عرض کنم، جلد اول صفحه 106. این دوستان نشون بدن تا ببینیم روایات افضلیت واقعا از زبان صحابه بیداد میکنه. من سند را به لحاظ کمی وقت نمیخونم تا میرسه به اینجا. ان سلمان الفارسی رضی الله عنه ان النبی انه قال اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. آقای اسماعیلی، من نمیدونم واقعا دیگه پیغمبر با چه زبانی حرف بزنه، با چه شیوهی حرف بزنه، چگونه ایشون مسئله اعلمیت رو برای مردم تبیین کنه. من اگر این روایت رو به دست هر عرب زبانی بدهم، حالا تکرار میکنم، میگه آقا روایت ظهور که نه، نص بر این است که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اعلم است بعد از پیغمبر اکرم. معنا کنن روایت را، اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. من بعدی یعنی چی؟ یعنی بعد از من.
بله دیگه،
خب که خیلی واضحه،
بس جانشینی به راحتی.
بله، اون وقت وقتی که ما این حرفا رو میزنم یه دی میان میگن آقا این روایات صحیحی نیست. مگر ما در اینجا در مقام اثبات و حکم شرعی هستیم؟ آقا روایات زیاده. مسئله افضلیت امیر المؤمنین، مسئله اعلمیت علی ابن ابی طالب، مگر منحصر به این روایته؟ من یادم بارها گفتم، بازم عرض میکنم تا آقایون بدانن، مسئله افضلیت علی ابن ابی طالب ریشه در وحی الهی داره. انفسنا را جناب کشاف
زمخشری در کشام و دیگران و خطیب بغدادی و دیگران میگن اصلا انفسنا قابل انطباق بر غیر از علی ابن ابی طالب نیست. خب اگر علی شد نفس پیغمبر، یعنی تمام صفاتی که در پیغمبر هست باید در نفس علی هم باشه، جز اون چیزهایی که دلیل اون را خارج کرده، یعنی مسئله نبوت و رساله. خب مگر از این آقایون سوال میکنم، مگر پیغمبر اکرم شما شک دارید که افضل من فی الوجود بود؟ مگر شک دارید که پیغمبر اکرم از همه انبیا بالاتر بود؟ خب نفس ایشون هم باید مثل پیغمبر اکرم باشه دیگه، چرا شلوغ بازی را میندازی؟ خب وقتی که ما میگیم امیر المؤمنین عصمت داره، خب عصمت از انفسنا استفاده میشه به این بیان که آیا کسی در عصمت پیغمبر شک داره؟ تردید داره؟ خب نفس پیغمبر باید مانند پیغمبر اکرم باشه و الا اصلا انفسنا صدق نمی کنه. پس مسئله افضلیت، مسئله اعلمیت یک مسئله است بسیار مهم و ما هرگز نمیتوانیم از این مسئله کلیدی در زندگی امیرالمؤمنین یک قدم عقب نشینی کنیم، امکان نداره. مسئله افضلیت و مسئله اعلمیت امیرالمؤمنین. همین روایت را جناب خوارزمی حنفی مذهب در مقتل الحسین، یکی شافعی مذهبه این حنفی مذهبه، در صفحه 21 باز از جناب سلمان نقل می کند که اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. حالا ببینید آقا، مسئله جانشینی، مسئله افضلیت، مسئله اعلمیت، این یه مسئله است که باید واقعا درست بحث بشه. این یه مسئله است که واقعا باید رو میز بحث مطرح بشه و واقعا بیان دانشمندان بزرگ شیعه و سنی مسئله اعلمیت حضرت امیر رو منهای تعصب بحث کنن. این همه عرض کردم روایاتی که در این زمینه هست، روایات زیاده. جمله دیگر، بنده با عنوان یک کسی که سالهای سال است دارم در این زمینه قلم میزنم، آقای اسماعیلی خدا میداند من رسیدم به یه مسئلهی که پیغمبر اکرم در هر فرصت زمانی که براشون پیش میامد اعلمیت علی رو مطرح میکرد، در هر فرصت، چه در جنگ بودن چه در جنگ نبودن، هر کجا که این فرصت برای پیغمبر اکرم به وجود می آمد حضرت می رفت مسئله اعلمیت علی ابن ابی طالب رو بیان می کرد. شما ببینید این آیه و انذر عشیرتک الاقربین رو این که همه نوشتن،
هم روزای اول،
روز اول پیغمبر اکرم دنبال این بود که امیرالمؤمنین رو برای جامعه جا بندازه. حالا ممکن است از من کسی سوال کنه که آقا این همه روایاتی که شما دارید نقل میکنید، پس چرا بعد رحلت پیغمبر اکرم مردم رفتن دنبال سقیفه بنی ساعده؟ این سوال باید من جواب بدم؟ من باید بگم چرا؟ این سوالی که ما داریم مطرح میکنیم، ما داریم به اون کسانی که رفتن دنبال سقیفه بنی ساعده اونا باید جواب بدن که آقا شما این روایات کثیره رو از زبان پیغمبر اکرم نشنیده بودید و یک کار انجام دادید؟ اونا باید جواب بدن نه ما. این روایت. اما روایت دوم را از امام اهل حدیث نقل می کنم. امام اهل حدیث کیه؟ جناب احمد ابن حنبل متوفای 241 در این کتاب، در کتاب فضائل الصحابه پس حنفی ناقل روایت علمیت، شافعی ناقل روایت علمیت و حنبلی هم ناقل روایت علمیت.
سه مذهب از مذاهب
عمده اهل سنت راوی روایات علمیته. این آقا چیزی کمیه؟ میشه از بغل این به سادگی گذشت؟ میشه؟ بسم الله. ایشون در این چاپ، چون این کتاب چاپهای متعدد داره، متن حدیث را برای عزیزان میخوانم. حدیث را انس نقل میکنه که خود انس یکی از صحابه پیغمبر اکرمه. قال، انس میگه قلنا لسلمان، میگه ما بس نمیگه قلت، میگه قلنا لسلمان، سل النبیه من وصیه. سؤال مهمیه، میگه از پیغمبر سؤال کن جانشین وصی او کیست؟ فقال له سلمان یا رسول الله من وصیک. آقا در این که من وصیک به معنای این که وصی شما کیه کسی واقعا شک داره؟ من وصیک. قال یا سلمان، بشنو، داری درباره وصی سوال میکنی، جوابت اینه: من کان وصی موسا، وصی حضرت موسا کی بود؟ قال یوشع ابن نون، قال فان وصیی و وارثی یقضی دینی و ینجز موعودی علی ابن ابی طالب.
عجب، به این صراحت.
الان من کاری به کار یقضی دینی این روایت ندارم و کاری هم به کار و ینجز و موعودی هم ندارم. روایت خیلی شسته و رفته است. حضرت به سلمان میفرمایند سلمان، وصی من، وارث من علی ابن ابی طالب. سؤال، آیا می شود دو وصی بعد از رحلت پیغمبر اکرم همزمان باشن؟ میشه؟ کدوم عقل این مسئله را قبول می کند؟ امکان نداره. حالا که امکان ندارد، راهی نداریم الا اون که بگوییم فإن وصیی و وارثی یه نفره، علی ابن ابی طالب. اون وقت راستی می شود از این گونه روایات به سادگی گذشت؟ ندیدن روایات را حضرات، یا دیدن و متاسفانه چشم خود را از این گونه روایات واقعا میبندن بعضی ها. عرض کردم من روایتی که از کلینی براتون نمیخونم، روایتی هم از شیخ طوسی نمیخونم، روایت علمیت را هم از کتاب شیخ صدوق هم نمیخونم. کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل متوفای 241 صفحه 237 این کتابه.
درست.
اینم شد دو روایت.
خب حضرت استاد اجازه میدید ما یه فاصله داشته باشیم. دوستان خوب بیننده‌ای که همراه هستن با برنامه زنده شمس الضحا از شبکه جهانی ولایت، که ما داریم بحث افضلیت و اعلمیت وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بیان میکنیم، اون هم از زبان یکی از صحابه بزرگ و جلیل القدر حضرت سلمان فارسی، که دیگه سلمان شد منا اهل البیت و شد سلمان محمدی. و الحمدلله الهی شکر که افتخاری است برای ما ایرانی ها، برای ما فارس زبان ها، که سلمان از ما هست. و این افتخاری است برای ما انشاءالله که همین آقا اونجا خودش هوای ما رو داره در کنار اهل بیت عصمت و طهارت، چرا که ما اعتقاد داریم آبرومندان درگاه حضرت حق جایگاه شفاعت رو دارن در روز قیامت. گوارای وجود همه شما این عشق، این ارادت و این محبت وجود نازنین مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. این هم ذکر لبیک یا علی، مخصوصا این مردم و زائران عراقی که وقتی حرم وارد حرم مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میشن، این عادت خوب و حسنشون هست که لبیک یا علی میگن، یا محضر سید الشهدا که مشرف میشن لبیک یا حسین میگن. و انشالله خدا نصیب و قسمت همه ما بکنه به زودی زود. واقعا این رو میگم که سیر نمیشیم ما از زیارت اهل بیت عصمت و طهارت، سیر نمیشیم. یعنی من الان خود امام رضا علیه السلام که در کنارمون هست، بر صورت در کشورمون هست، گاهی که چند روز که میریم محضرشون زیارت میایم، دلمون تنگ میشه براشون. الان هم که خیلی دلمون برای امام حسینمون، برای امیرالمومنین، برای اهل بیتمون در عراق تنگ شده. انشالله نصیب هممون بشه به همین زودی های زود. خب جناب استاد، از افضلیت امیرالمومنین از زبان حضرت سلمان فارسی میفرمودید. بله،
فرمودید سلمان افتخار ایرانی هست، درسته، ولی ایشون افتخار اسلام هم هست.
بله، ما ایرانی ها افتخار بله میکنیم.
بله بله،
که
واقعا ایشون افتخار همه مسلمان هست. بله، ابن مردوی این یکی از دانشمندان جا افتاده اهل سنت،
درسته،
اهلش میدونن چی میخوام بگم. کتابی داره به نام مناقب علی ابن ابی طالب و ما نظر من القرآن، چاپ شده اخیراً فی علیین، صفحه 104. باز روایت از انس ابن مالک از سلمان فارسیه. یه سوالی آقای اسماعیلیشون از پیغمبر میکنه، پیغمبر جواب نمیده تا 10 مرتبه.
درست،
روایت اینه میگه: قال قلت یا رسول الله امن نأخذ بعدک و به من نسق. خیلی سوال مهمیه که سلمان میکنه، میگه یا رسول الله بالاخره بعد از شما ما دین را از کی بگیریم و به چه کسی اطمینان کنیم؟ ای که اول عرض کردم مسئله اخذ دین یه مسئله مهمیه که انسان باید بداند بعد از رحلت پیغمبر اکرم دین را از کی باید بگیره. فسکته، حضرت ساکت شدن. سلمان میگه حتی سألتو عشرن، 10 بار من سؤال اولمو تکرار کردم.
10 بار.
حالا چرا ایشون جواب نداد؟ برای ما روشن نیست. چرا سلمان 10 بار سؤال کرد واقع مطلب درست برای ما واضح نیست، اما ما می توانیم این مسئله را از این روایت کاملا استفاده کنیم و آن این است که مسئله یه مسئله بسیار مهمی است که سلمان داره بر پیغمبر اکرم مطرح میکنه. ثم قال یا سلمان، بنده خدا سلمان 10 بار سوالشو تکرار کرد. حضرت در دفعه 10 فرمودن ای سلمان، در رابطه با وصی جانشین من سوال میکنی؟ جواب: ان وصی و خلیفتی 2 و اخی 3 و وزیری 4 و خیر من اخلف یا اخلف بعدی علی ابن ابی طالب. از من در رابطه با جانشین بعد از من داری سوال میکنی؟ بسم الله. جانشین بعد از من، خلیفه بعد از من، برادر بعد از من، وزیر بعد از من و بهترین کسی که بعد از من وجود دارد علی ابن ابی طالب. آقا من واقعا خدا شاهده گاهی تعجب میکنم، آیا این روایات توجیه داره؟ چه توجیهی داره؟ آیا این روایات تفسیری غیر از تفسیری که ما میکنیم داره؟ خب بگن به ما، بگن آقا این روایات نص در اعلمیت نیست. خب من از آقایان سوال میکنم، حضرت که میفرمایند به سلمان ان وصیی و خلیفتی، یعنی 2 وصی بعد از من؟ که نمیشه. 2 خلیفه بعد از من؟ که نمیشه. پس راهی نداریم جز این که بگوییم حدیث یک تفسیر بیش نداره و یک محمل بیش نداره، و آن این است که وصی، جانشین، برادر، وزیر، آقا تعابیر رو که پیغمبر روی حساب داره برای سلمان بیان میکنه، این چند ویژگی برای یک نفره و آن علی ابن ابی طالب. افسوس که علی رو نشناختی، افسوس که امیر المؤمنین در دنیا شناخته نشد. ما که میگیم داریم از مظلوم دفاع میکنیم، یعنی این ابن ابی الحدید معتزلی نقل میکنه، میگه یه روز یا آقای آمد خدمت امیر المؤمنین و گفت اینی قد ظلمت، به من ظلم شده. ایشون نقل میکنه، آقا فرمود که اگر به تو یه ظلم شد، من به مقدار حجر و مدر به من ظلم شده.
عجب.
یعنی به مقدار ریگهای بیابان به من علی ظلم شده. و چه ظلمی، چه ظلمی از این بالاتر که وجود مبارک امیر المؤمنین بعد از رحلت پیغمبر اکرم 25 سکوت کنه. ظلم نیست؟ 25 امیرالمؤمنین سکوت کرد برای اون که زحمات پیغمبر اکرم از بین نره. چه ظلمی از این بالاتر برای علی ابن ابی طالب. ما داریم در این برنامه از مظلوم ما داریم دفاع میکنیم.
تازه همون 5 هم که استاد به ظاهر حالا خلافت بله. پذیرفتن، دیگه چه ظلم هایی،
چه ظلم هایی به علی ابن ابی طالب شد. آقا 3 را به علی علیه السلام، جنگای داخلی بود، تحمیل شد، هم جنگ صفین، هم جنگ نهروان، و هم جنگ جمل، و چقدر در این سه جنگ از طرف این کشته شدن،
چقدر مسلمان ها کشته شدن،
چقدر کشته شدن. بالاخره میشه بود گفت در یه جنگ دو نفر دو طرف در حقم
نمیشه؟ بله.
هر دو بر باطلن هم که نمیشه، یکی باید بر حق باشه باید دیگر بر باطل باشه. نمیخوام الان وارد این فاز بشم که در این زمینه ما خیلی حرف برای گفتن داریم در مظلومیت علی ابن ابی طالب. این هم این روایت. اما روایت دیگر، این روایت بسیار روایت نابیه، البته همه روایات در رابطه با اعلمیت و افضلیت امیر المؤمنین عالیست. این روایت را باز جناب خوارزمی حنفی در مناقب صفحه 316 دوستان نشون بدن، از اسبغ ابن نباته. آقا اسبغ چه شخصیتی بود؟ از اون نیروهای زبده علی ابن ابی طالب اسبغ ابن نباته است. ایشون نقل میکنه که سئل سلمان الفارسی عن علی و فاطمه. سلمان برای ما در رابطه با علی و فاطمه صحبت کن، صحابه پیغمبره. فقال، نمیگه من چی میگم، میگه از پیغمبر براتون نقل میکنم. سمعت رسول الله یقول،
مدرکش رو فهم، مناقب چی؟
مناقب خوارزمی،
خوارزمی
حنفی صفحه 316. سئل سلمان الفارسی عن علی و فاطمه فقال سمعت رسول الله یقول علیکم به علی ابن ابی طالب. علیکم به علی ابن ابی طالب،
سفارش میکنه، توصیه میکنه.
دین میخواهید، دنیا میخواهید، آخرت میخواهید، شرافت میخواهید، نه توضیح من ها، عزت میخواهید، بزرگی میخواهید، علیکم به علی ابن ابی طالب. فاحبوه، او رو دوست داشته باشید. و کبیرکم، بزرگ شماست. پیغمبر دیگه علی بزرگ شماست. فتبعوه،
تبعیت کنید.
تبعی، این معلوم میشه آقا دوستی تنها کفایت نمیکنه. دوستی باید مقدمه باشد برای چی؟ برای متابعت. و عالمکم فاکرموه، او دانشمند شماست، او عالم شماست، اکرامش کنید، این مهمه. و قائدکم الی الجنه.
جانه به به،
میگه تو بهش نمیخوای، میگه من بهش نمیخوام. این یعنی آقا دنیا بداند پیغمبر اکرم میفرماید راه ورود به بهش علی ابن ابی طالب. چیز کمیه، راه ورود به بهش امیر المؤمنینه. اینو پیغمبر اکرم دارن به سلمان یاد میدن، دارن راه رو ایشون به سلمان یاد میدن. آقا سلمان علی رو نمیشناسه؟ این درس برای من و شما، برای کل انسانیه که راه رفتن به بهشت خدا امیر المؤمنینه. و ازا دعاکم فعجیبوه، هرچی علی گفت بگید چش. و ازا امرکم فعتیعوه، اگر امری به شما کرد اطاعتش کنید. احبوه به حبی و اکرموه به کرامتی، به خاطر من خلاصه عاشق علی بشید، دوستدار علی بشید، و به خاطر کرامت من او را کرامت ببخشید. بعد حضرت فرمودند که ما قلت لکم فی علی الا ما امرنی به ربی جلت عظمته. آن چرا که در این روایت جناب سلمان از زبان پیغمبر اکرم نقل میکنه، پیغمبر اکرم میفرماید سلمان آن چرا که الان برات در رابطه با علی گفتم حرفای من نیست، حرفای خداست.
جان
حرفای مظلومیت علی اینجا روشن میشه و خودشو نشون میده. خدا فرموده است که از علی ابن ابی طالب اطاعت کنی. چی شد؟ بذارید بگم چی شد. هنوز جنازه پیغمبر اکرم دفن نشده بود، مسائل آنچنانهی رخ داد. شما موظف بودید در مراسم کفن و دفن پیغمبر شرکت کنید. این پیغمبر میگه با پیغمبر علی بود، پیغمبر همه بود. امیر المؤمنین دنبال مراسم دفن پیغمبر اکرم بود و دیگران دنبال کارهای دیگه بودن. من این سؤال مطرح میکنم، میگم آیا قرآن نفرموده است بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ پیغمبر اکرم در حدیث متواتر و صحیح ثقلین نفرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این گونه بعد از رحلت پیغمبر اکرم با علی ابن ابی طالب رفتار کردن، عمل به قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و عمل به حدیث ثقلین بود. بیش از این دیگه من باز نکنم بحث را.
بله.
چرا این گونه با علی ابن ابی طالب؟ وقت که داریم ان شاء الله.
یک دقیقه استاد.
یک دقیقه. در این یک دقیقه روایتی را از جناب ابن حجر در السوائق المحرقه صفحه 154 از زبان جناب خلیفه اول نقل کنم. این روایت را ایشون نقل میکنه و سکوت میکنه. میگه لا یجوزو احد الا من كتب علی له الجواز. هیچ کس نمیتواند روز قیامت وارد بهش بشود مگر به اشاره امیر المؤمنین. خب این روایت به نظر من اگر خواسته باشیم به اطلاقش عمل کنیم شامل خود جناب خلیفه اولم میشه. یعنی شما هم نمیتوانید روز قیامت وارد بهش بشوید مگر با خلاصه چراغ سبز علی ابن ابی طالب.
به 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 جانم خیلی ممنونم استاد، تشکر. اصلا کلید بهش دست امیر المؤمنین. مگر میشه کسی بغض علی رو داشته باشه، محبت علی رو نداشته باشه و وارد بهشت بشه؟ اصلا بهشت به نام نامی امیر مؤمنان رقم خورده و مزین شده و زده شده و انشاءالله که اونایی که اشارات محبت دارن، ولایت حضرت رو دارن، تبعیت از حضرت میکنن، اونجا از دستان با کفایت حضرت از حوض کوثر سیراب بشن. خب تشکر و سپاس فراوان از جناب استاد توسی و از تک تک شما عزیزان خوب بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه امشب شمس الضحا رو همراهی فرمودید. همونطوری در ابتدای برنامه گفتم از هفته آینده با توجه به ایام عزاداری مولامون اربابمون سید و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی عبدالله حسین علیه السلام، ما موضوع برنامه شمس الضحا حول محور سید شهدا خواهد بود و بعد از ماه صفر مجددا این بحث رو ادامه خواهیم داد. به حول قوه الهی در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد خدا نگهدار.